مراقب شماست.
سگان
درود به همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، خوشحالم که با برنامه سگام در خدمت شما هستم. اگر به دنبال اطلاعات تازه و علمی در مورد سلامتی، ورزش و ارتقای عملکرد بدنیتون هستین، حتما تا پایان برنامه همراه ما باشید. فراموش نکنید میتونید نقطه نظرات خودتون رو با شماره 30306 با ما به اشتراک بذارید. سگام برنامه علمی در حوزه علوم ورزشیه که به ورزش از بعد علمیمون نگاه میکنه.
گام اول،
و اما در گام اول سگام می‌پردازیم به گفتگویی که متخصص ما در استودیو حضور دارن با یکی از عزیزانی که پشت خط هستن و قرار هستش متخصص داخل استودیو کارشناسی بکنن و نسخه ورزشی این فرد رو به اصطلاح در اختیارش قرار بدن. سلام و درود جناب آقای دکتر مظلوم، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام، عرض ادب و احترام، خیلی خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان خوب و فخیم برنامه سگام هستم.
آقای دکتر وحید مظلوم، فیزیوتراپیست، دکترای تخصصی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن مطالعات درد امریکا هستند و قرار هست گفتگویی با یکی از عزیزان که پشت خط هستند الان داشته باشیم. سلام، وقت بخیر خانم معتمدارگیا، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان عزیز.
در خدمت شما هستیم خانم معتمدارگیا. چه مشکلی براتون پیش اومده؟
من یه درد شانه داشتم که به صورت مزمن شده. حالا به پزشک هم مراجعه کردم، امارای هم ایشون تجویز کردن گرفتیم، ولی زایعه ای نبود که توی امارای مشخص باشه و حالا داروهایی هم که دادن ضد التهاب بود، ولی توی یه سری حرکات و توی یه سری زوایا این درده بیشتر میشه و دوباره اون مثلا بعد از یه مدت دوباره بیشتر میشه، یه کوچولو کم میشه و این همیشه با منه تقریبا.
خب من چند تا سوال دارم. اولا چند سالتونه؟
من 35 سالمه.
ورزش میکنید؟ ورزشکار حرفه‌ای هستید یا نه؟
من یه تایمی رو تیراندازی کردم، تیراندازی با سلاح بود، با اسلحه تپانچه. چپ دست هستم و این درد هم توی دست چپم هستش، در واقع دست قالبم. یه تایمی رو تیراندازی کردم، یه روز که سر تمرین دیر رسیده بودم، مربیمون نذاشت که گرم بکنم و من دیگه رفتم سر تمرینم ادامه دادم.
اما نذیم مربی
دوستان دیگه ادامه دادم. اون روز تقریبا میتونم بگم اولین بار بود که اون درد رو توی دستم حس میکردم، توی قسمت شانم حس میکردم. بعد از اون یکم کمرنگ شد. بعد از یه مدت هر وقت که مثلا استفاده طولانی مدت از دستم داشته باشم، مثلا نوشتن طولانی
بله.
یا رانندگی که زاویه دستم در واقع دستم میاد رو به جلو
بله.
درد دوباره برای من تشدید میشه. بعد بیشتر شبها موقع خواب این درد رو همش دارم حس میکنم.
بله، احساس سنگینی، درد و عملا ممکنه درگیری عصبی هم وجود داشته باشه که بخواد به انگشت ها هم بزنه.
نه، تقریبا میشه گفت فقط اگر خیلی اذیتم بکنه توی عضله در واقع بازوم، توی بازوم یکم درد حس میکنم، توی قسمت جلو بازوم یکم انقباض و سفتی حس میکنم. و همین یه وقتایی که خیلی نشسته باشم و در حال نوشتن باشم، دست چپم و من چپ دستم، دست میاد و به یکم به ترقوه هم میزنه، یه قسمت جلویی هم
بله.
به کوچولو تشدید میشه در.
خب جناب دکتر، شنیدیم صحبت های خانم معتمدآریا رو و میشنویم صحبت شما رو.
میکنم. من سلام عرض میکنم خدمتون سرکار خانم معتمدآریا.
سلام عرض میکنم.
زنده باشین. یک چند تا سوال رو اگر به صورت خیلی مختصر پاسخ بدین ممنون میشم از حضورتون. این سوالات رو دارم. نکته اول این که چه مدت هست که مشغول به ورزش تیراندازی بودین؟
من حدود 2 سالی رو تمرین میکردم. ولی تقریبا الان تقریبا 1.5 سالی هست که دیگه تمرین نمی کنم، هم رسمی هم غیر رسمی. ولی این درد آره مونده.
بعد در مورد کیفیت دردتون، آیا درد رو در عمق مفصل احساس میکنید یا اینکه نه اگر بخواید برای ما توصیفش بکنید میگید یک دردی است که حالت سطحی داره؟
نه، من حس میکنم که خیلی سطحی نیست، ولی درسته؟ اون عمقم که شما میفرمایید خیلی هم عمقی نیست، یه جورای متوسط هستش میکنم.
خیلی متشکرم. با همین توصیفاتی که سرکار خانم معتمدآریا فرمودن، خانم دکتر، به نظر میاد که ما با عارضه ای مواجه هستیم، چون ترم ها و اصطلاحات مختلفی داره، من اسامی مختلفش رو عرض میکنم خدمتتون. این عارضه رو تحت عنوان سویمرز شولدر یا شانه شیرانگران ازش اسم میبرن، ایمپینجمنت سندروم یا سندروم گیر افتادگی ازش اسم میبرن، تحت عنوان سوپرا اسپینیتوس تندینوپاتی هم ازش اسم میبرن، یا همون آسیب های تاندونی عضله فوق خاری. اساساً چرا اصلا تحت عنوان سویمرز شولدر یا شانه شناگران اسپورتی میشه؟ خب از حرام نشمس است، متاسفانه شیوع این عارضه در بین شناگران و همینطور ورزش هایی مثل هندبال، والیبال، بسکتبال، تیراندازی که اینها دارای حرکات بالای سر بسیار هستند، یعنی دست از سطح افق بالاتر میاد و تاندون عضلی رو تحت عنوان عضلی سوپرا اسپینیتوس یا فوق خاری رو در معرض استرس های مکرر قرار میده. جالبه بدونید که در همه ما، در همه ما انسان ها، این عضله یک ویژگی غیر طبیعی از به خدمت شما بشود که خدادادی داره و اون چیه؟ اون این هستش که حدود 3 تا 5 سانتی متر در واقع در فاصله 3 تا 5 سانتی متر تا اتصالات تاندون این عضله ما یک نقطه‌ای رو داریم تحت عنوان نقطه آواسکولار زون، یا در فارسی بهش میگیم نقطه‌ای که دچار محدودیت در گردش خونه. این به شکل غیر طبیعی در بدن همه ما وجود داره. این یک عامل خطره. یعنی چی؟ تو ورزش هایی که حرکات تکراری بالای سر رو انجام میدن، به واسطه اینکه این تاندون در این نقطه در یک فضای قرار میگیره که فضای در واقع کوچکی هست، فضای تنگی هست و در این فضا تاندون باید حرکت خودش رو داشته باشه و به واسطه تنگ بودن فضا این حرکت خیلی حداقلی است. خب خورسانی هم کمه، بنابراین خیلی واضحه که فرد در معرض یک عارضه قرار میگیره که ما ازش تحت عنوان تندینایتیس یا التهاب تاندونی نام میبریم.
جناب دکتر، الان این صحبتی که کردید، پس اگر این حرکت‌های مدوری که به دست میدن، چرخشی‌هایی که گاهی از مواقع در مدارس مثلا میگن چرخش دست داشته باشید 360 درجه در جهت عقربه‌های ساعت، ممکنه اون درگیری رو برای سایر افراد هم ایجاد بکنه، حالا غالب شاید شناگر هم نباشه.
سوال بسیار بسیار کلیدی مطرح فرمودید، ممنونم بابت این سوال. ببینید، من میخوام در مورد یک مفهومی با شما صحبت بکنم تحت عنوان ماسل ایمبالانس یا عدم تعادل در قدرت عضلات. در ناحیه شانه ما 2 گروه عضله داریم تحت عنوان عضلات مدیار روتیتور یا چرخاننده داخلی و لترال روتیتور چرخاننده خارجی. خیلی ساده اگه بخوام مطلب رو بیان بکنم، ببینید این 2 گروه عضله به توجه بفرمایید، باید با هم دیگه در یک توازن قدرت باشن. من دقیقا رو این کلید واژه تاکید دارم، تساوی قدرت نداره، یک توازن قدرت باید با هم دیگه باشن تا بتوانن حرکات آرتروکینماتیک، حرکات آرتروکینماتیک یعنی حرکاتی که در درون مفصل اتفاق میفته و چشم ما پنهانه، این حرکات در محدوده طبیعی خودش اتفاق بیفته تا اون حرکاتی که حضرت عالی میفرمایین چرخشی ها و دورانی ها توأم با آسیب نباشه. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا شما میبینید عضله چرخاننده داخلی شما قدرت خوب داره، چرخاننده خارجی شما هم قدرت مطلوب داره، اما این توازنه برقرار نیست. بنابراین یکی از راههایی که میشه پیشگیری کرد از بروز این عارضه اینه که ما در بین عضلات چرخاننده داخلی و خارجی به یک توازن قدرت آیزوکینتیک برسیم. اگر این توازن برقرار بشه، نه فقط از این عارضه، از بسیاری از عارضه هایی که میتونه کمپلکس شونه رو و کمربند شانه‌ای رو درگیر بکنه، فرد رو نجات بدیم.
پس ما به طور عمومی نمیتونیم از این حرکت در جامعه ای استفاده بکنیم که گروهی از کودکان هستن، نوجوانان هستن، افراد بزرگسال هستن، چون نمیدونیم قدرت عضلانی و بالانس عضلانی به چه صورت هست. شاید برای یه فرد به صورت شخصی بتونیم این کار رو انجام بدیم،
دقیقاً
اما به صورت عمومی این کار رو انجام دادن چون آگاهی نداری ممکنه آسیبزا باشه.
قطعاً همینطوره. پیش نیاز انجام این تمرینات در واقع ارزیابی‌های ایندیویژوالایز و شخصی هست که روی هر فرد انجام میشه، اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک که انجام میشه، بررسی حس عمقی مفصل شانه، بررسی قدرت عضلات، طول عضلات، و بر اساس آنچه که در نتیجه این در واقع بررسی‌ها آوتکام و خروجی این بررسی‌ها هست، برنامه تمرینی مناسب برای مفصل شونه در واقع طراحی میشه.
بله.
سه گام. زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سه گام رو به جلو حرکت کنید.
معتمدار، یا شما در بالا آوردن دست و مثلا دست رو کنار گوش بالا آوردید، میخواید در زاویه 90 درجه بیارید به سمت پهلو، آیا اونجا هم دچار درد میشید؟
خانم دکتر، من به خاطر حالا به واسطه اینکه سالهاست ورزش میکنم، ورزش بدنسازی، ساختار عضلانی خوبی دارم. حالا دکتر هم که رفتم فوق تخصص در واقع دست و شانه بودن، این تشخیص رو نمیدادن رو حالا کیسی که من بودم، بابت اینکه من اصلا محدودیت حرکتی نداشتم.
درسته.
زاویه هایی که دست کامل باز میشد، بالا میرفت، بالای سر میرفت، مثلا درد نداشتم. دست من توی همین حالتی که الان کنار بدن من هستش به صورت مزمن اون نقطه درد میکنه.
درست.
یعنی شاید من یه کیس استثنا باشم که حالا دستم بره بالای سرم درد ندارم، نمیدونم، ولی این مورد برای من صدق نمیکنه که حتما دستم توی زاویه‌ای مثلا محدودیت حرکت داشته باشم یا درد اذیتم بخواد بکنه.
درست.
این مورد رو داشتم، آره، ولی درست. شاید توی موارد دیگه، آره، هم محدودیت حرکت یا مثلا افزایش درد رو داشته باشم توی زوایای دیگه‌ای که دست باز باشه.
بله. جناب دکتر، عوارض بدنی و عضلانی و تاندونی، آیا مثلا اگر همین اشاره‌ای که خانم معتمداریا داشتن، بالانس عضلانی اگر وجود داشته باشه، ممکنه در تشخیص دهی فرد رو دچار مشکل بکنه که مخفی بمونه اون عارضه و فرد رو درگیر یه سری مشکلات دیگه بکنه؟ یعنی از لحاظ تشخیصی میبینه دست بالا میاد، حرکت میکنه، پس این نمیتونیم تشخیص بدیم که درگیری این بیماری وجود داره، سراغ یه بیماری دیگه بریم، ممکنه این حالت پیش بیاد؟
بله، دقیقاً چالشی که این وسط وجود داره همینه. یعنی وقتی که پزشک و درمانگر ارزیابی‌های عضلانی اسکلتی رو به عمل میاره، خیلی وقتا با این واقعیت مواجه می‌شود که می‌بینه قدرت عضلات در حد نرمال یا حداقل در بدبینانه‌ترین حالت ممکن افت قدرت محسوسی وجود ندارد. بنابراین میگه خب شما وقتی که گفت و قدرت نداری، پس ما احتمال این که در واقع شک بکنیم به ساختارهای تاندونی، در واقع دیگه تاندون از اون متهم ردیف اول آرزه خارج میکنه و میرود به سراغ آرزه های دیگر، در حالی که این یه مسئله خیلی مهمه که پزشک و درمانگر برود به دنبال پیدا کردن اون ماسل ایمبالانس ها و اون عدم تعادل عضلانی هایی که من خدمتتون عرض کردم. من یه نکته هم تکمیل بکنم در ادامه صحبت های سرکار خانم معتمداری، اونم این که میگه که من در برخی، شما میفرمایید که در برخی از زوایا من درد ندارم، در برخی از زوایا درد دارم، علت چیست؟ ببینید من یه اشاره خدمتتون کردم، گفتم تاندون این عضله میاد در یک فضایی که ما اسم این فضا رو میذاریم فضای ساباکرومیال یا تحت آخرومی، در این فضا تاندون گیر میکنه. خب در اون زوایایی که شون دست رو میاره بالا، این اسپیس، این فضای حد اکثریه، پس تاندون قابلیت جابجایی داره، اصطلاحا فریکشن یا استکاک اتفاق نمیفته، پس عملا دردی هم نخواهد داشت. اما در زوایایی که درد داره، خب به تبع اون عکس این قضیه اتفاق میفته، فضا تنگ میشه، ساختارهای تاندونی تحت فشار قرار میگیرن و همون ایمپیجمنت سندروم یا سندروم گیر افتادگی که من خدمتتون در اوایل صحبتام عرض کردم رخ میده.
بله، در عوارض اصلاحی که در بدن مثلا وجود داره مثل راند شولدرها، شونه های گردی که هست، ممکنه در این افراد هم عارضه بیشتر دیده بشه.
دقیقاً همینطوره، نکته بسیار بسیار ارزشمندی رو اشاره کردین. متاسفانه مطالعات جدید به ما نشان میده که در واقع افرادی که در معرض عارضه هایی مثل افزایش راوی کایفوز سینه قرار دارن، افرادی که در معرض عارضه راوند شولدر یا همون که حضرت علی فرمودین شانه گرد قرار دارن، اینها حدود 3 تا 5 برابر، این عدد عدد کمی نیست خانم دکتر، حدود 3 تا 5 برابر بیش از افراد سالم در معرض این عارضه قرار دارن. یعنی یک مللایمنت، یک بدراستایی ساختاری در کمربند شانه، که جالب بدونید خیلی وقتا اصلا این بدراستایی در توی کمربند شانه هم نیست، توی فقرات پایین‌تره، تو نایه توراسیکه.
درسته،
تو نایه اسکاپولا توراسیکه، تو مفصل اسکاپولا توراسیکه. می‌بینید یک ناهنجاری در اون ناحیه منجر به گیر افتادگی که تاندون در این بخش میشه، و باز اینم از همون جاهایی است که معمولا ما ازش غفلت می‌کنیم، یعنی فکر می‌کنیم خب چون درد تو مفصل شانه است پس لزوما پاتولوژی هم اونجاست.
درست.
در حالی که خیر، ممکنه علت عارضه، اتیولوژی عارضه برگرده به مللایمنت و یا بد ساختاری ها یا نارساختاری هایی که در واقع در مفاصل پروکسیمال یا دیستال به مفصل مورد نظر وجود داشته باشه.
خب با توجه به این شرایط، در جنبندی این در جنبندی این گفتگو چه نکته ای رو خانم معتمدارگی ها باید رعایت بکنن برای اینکه این عارضه بهتر بشه؟
اولین نکته ای که ایشون باید بهش توجه بکنن این که یک ارزیابی مناسب هم در ارتباط با طول عضلات مهمشونشون به عمل بیاد و هم در ارتباط با قدرت عضلات.
بله.
بعد از اینکه این ارزیابی به دقیق حاصل شد، نسبت قدرت این عضلات، حالا اگر دسترسی دارن توی مراکزی که در واقع ابزارهای آیزوکینتیک دارن، دستگاه آیزوکینتیک دارن و بتونن قدرت آیزوکینتیک رو بسنجن،
کدوم مراکز باید مراجعه کنه؟
توی تهران و کرج، توی تهران به طور ویژه دانشکده علوم پزشکی ایران، من فکر می‌کنم دپارتمان تمام بخشش این مراکز در واقع هستن که داشته باشن، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی دانشگاه تمام بخششون مجهزه، متاسفانه ابزار گران قیمتی است و خیلی از مراکز خصوصی در واقع ناتوان هستن از خرید این دستگاه. خوبی این دستگاه ایزوکینتیک اینه که در واقع قدرتی رو که میسنجه و به ما میده، قدرت در واقع آن بخش از پرفورمنس و عملکرد عضلات که ما در فعالیت‌های ورزشی بهش نیاز داریم.
درست.
و بنابراین دقیقاً میره سراغ اون قدرت مورد نیاز ما در فعالیت‌های ورزشی. با توجه به اینکه سرکار معتمداری یا در واقع یک ورزشکار حرفه‌ای هستن، ما با یک ورزشکار حرفه‌ای مواجهیم و طبیعتاً رویکرد ارزیابی و درمان ایشون هم متفاوت خواهد بود با یک انسان معمولی. پس ما اول باید قدرت عضلات، طول عضلات رو ارزیابی کنیم، عضلات کلیدی که میتونه اختلال عمل کرده اونها منجر به این عارضه بشه، هم عضلات مفصل اسکاپولا توراسیک، مفصل بین کتف و سینه، و هم عضلات خود مفصل شانه، اینها مورد ارزیابی قرار بگیرن، نسبت قدرت اینها مورد ارزیابی قرار بگیره، و اگر احیانا دیس فانکشن یا اختلال عمل کردی وجود داره، بر اساس اون دیس فانکشن اختلال عمل کردی برای ایشون برنامه باز توانی و توان بخشی طراحی و اجرا بشه.
بهتر شدن و بهبود رو این افراد دارن؟ یعنی یا باید کنار بیان با یه سری تمرینات با این عارضه؟
خوشبختانه خانم دکتر، بله، اینها دوچار در واقع ریکاوری 100% میشن، منتها یه پیش نیاز وجود داره و اون هم ارزیابی دقیقه.
درست.
یعنی اگر این افراد تحت یک ارزیابی جامع و کامل و دقیق قرار بگیرن و برنامه توانبخششون رو هم اصرار بر این داشته باشن که به طور کامل طراحی و اجرا بکنن، قطعا دچار بهبود کامل میشن. و اون در واقع اون روی سکر من خدمتتون عرض بکنم، اگر اینها در واقع این مسائلی که خدمتتون عرض کردم دنبال نکنن، همیشه با یک درد گنگ مرموز همیشگی مواجه خواهند بود که اگرچه ممکن اونها را از انجام فعالیت روزمرهشون در واقع مانع انجام فعالیت روزمرهشون نشه، ولی این درد همیشگی باهاشونه و میتونه روی کیفیت زندگی و عملکرد روزمرهشون در واقع اندکی اثرگذار باشه.
بله. سرکار معتمددار، آیا سوالی دارید از جناب دکتر مظلوم یا نه؟
متشکرم ازتون، از راهنمایی هاشون ممنونم، از توضیحات کاملشون. در ارتباط با صحبت آخری که داشتن، من دقیقاً توی پوزیشن نوشتن، یعنی دستم میاد جلو و می نویسم، ساعتهای طولانی یک کوچولو دچار کایفوز میشم و زمانهایی هم که میشینم پشت فرمون و در واقع فرمون رو میگیرم، دستم باز تایم که میره بالا، باز حالت کایفوز سینه‌ای رو به حالا توی پاچرم میبینم. یعنی دقیقاً همون چیزی که آقای دکتر فرمودن، این حالت که پیش میاد، من شدیداً درد رو توی حالا هم شب بعدش و روزهای بعدش حس میکنم.
بله.
و انشاءالله که توصیه‌های دکتر رو جدی میگیرم و به دنبال درمانش خواهم بود. دقیقاً یک درد مبهم و مزمن همیشه همراه من هست.
سپاسگزاریم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم، خدا نگهدار.
جناب دکتر، در انتها عنوان میکنم که بعضی از عوارض ممکنه عوارض دیگه ای رو در پی داشته باشه، مثلا همین دستی که دردناک هست ممکنه کم کم شانه کج رو هم ایجاد بکنه، به خاطر اینکه بدن میخواد خودش رو تطبیق بده با اون شرایط یا کایفوزی که هست. بنابراین حتما دردها و ضعف‌ها رو جدی بگیرید که براتون عوارض دیگه رو به همراه نداشته باشه. سپاسگزاریم آقای دکتر مظلوم، شما رو تا برنامه دیگه به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنون که شنونده برنامه استقام از رادیو ورزش هستین. بخش بعدیمون معرفی فیلم‌های ورزشی هست. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
کلید 2 یک فیلم ورزشی و درام آمریکایی هست که استیون جونیور اون رو کارگردانی کرده و مایکل بی جوردن و سیلوستر استالونه در اون به ایفای نقش پرداختن. این فیلم که دنباله فیلم کلید 1 و 8 قسمت از مجموعه محبوب فیلم های راکیه، در 23 نوامبر 2018 به اکران سینمایی در اومد.
آره، ما میتونیم.
ما الان تو سالن MGM گرند هستیم و میدونی که وقتی آدنیس کرید به ریکی کانلان باخت، انگار که تازه براش یه بازی دستگرمی بود، ولی واقعا یه مبارزه باشکوه بود و بعد از اون تونست 6 تا برد پیاپی به دست بیاره و امشب آدنیس در مقابل دنی ویلر بدلکار مبارزه میکنه تا مقام قهرمانی سنگین وزن جهان رو به دست بیاره. سر ماشینش با دنی شرط بسته.
مشایعات میگن که احتمالاً همون موستانگیه که پدرش سوار میشده.
کلید 2 عموماً نقدهای مثبتی از سوی منتقدا دریافت کرد. بازیها، توسعه شخصیت‌ها و کارگردانی جونیور رو منتقدان تحسین کردند. اما از سوی دیگر نیز به قابل پیش‌بینی بودن فیلم از سوی منتقدان اشاره شد. همچنین این فیلم یک موفقیت تجاری بود و 214 میلیون دلار در سرتاسر جهان فروخت. گفتنی است این فیلم ادای دینی به مجموعه فیلم‌های راکیه و ماجرای این دو مجموعه فیلم شباهت‌های زیادی به هم دیگه دارند. اما تفاوت داستان کرید و راکی در جزئیات زندگی‌های این دو شخص که شکل می‌گیره.
خیلی خوب، برید بیرون دیگه، بس.
خوبی؟ خوبه. حواست باشه، دست راستو بالا نگه دار، دست چپش هم مثل راستش قویه. خوبه، اصلا بهش فکر نکن.
از طرف این فیلم میخواد راکی رو که خودش زمانی جوانی خام بوده و روزگاری تصمیم گرفته پا در مسیر حرفه‌ای بگذاره، اکنون در مقام یک مربی کارآزموده نشون بده که تبدیل به انسانی با تجربه و درایت شده. در کرید یک ما زندگی آدونیس جانسون، پسر آپولو کرید، رقیب سرسخت راکی در جوانی رو میبینیم که همچون پدر افسانه‌ایش سودای قهرمانی جهان رو در رشته بوکس در سر داره. اون همه چیز رو رها میکنه تا فقط روی مبارزه تمرکز کنه و برای موفقیت به رقیب پدرش راکی بازنشسته روی میاره و ازش میخواد که مربیگریش رو به عهده بگیره. اما راکی نمیپذیره، چون میدونه که دنبال کردن حرفه‌ای بوکس با دست دادن‌های زیادی توی زندگی شخصی همراهه. اما آدونیس اونقدر اصرار میکنه تا راکی قبول میکنه بهش آموزش بده و اینگونه راکی بار دیگه به سمت زمین بوکس کشیده میشه و شروع به تعلیم آدونیس میکنه و در نهایت آدونیس به عنوان یک فرد حرفه‌ای وارد مسابقه میشه.
بهتون هشدار میدم که قوانین رو تا آخر بازی زیر سوال نبرید. حواستون باشه که صدمه نبینید. هر چی که میگم باید انجام بدید.
ما فرق باشید. مشتتون رو به هم بزنید. مشتتون رو به هم بزنید.
رید این بار بدون مربی همیشگی شما کی داره میجنگه؟ با وجود پیشینه مشترکی که با هم دارن برام جالبه که ببینم
دو چجوری میخواد فرید و
هدایت کنه. بده کی رئیسه اینجا؟ خونه ی توه، فهمیدی؟
اینجا خونه یانه.
موفق باشی.
اما اگر بخوایم اختصاصا به داستان کرید دو بپردازیم، در این فیلم آدونیس بین تعهدات شخصیش و آموزش برای مبارزه گیر کرده و روابط خانوادگی و حرفه‌اش دچار مشکل شده. اما با این همه در نهایت با کمک راکی سعی میکنه دوباره به رینگ مسابقه برگرده.
خب از لحاظ بدنی میتونیم بگیم که حرکات کمیش سریعتر و سبوتر. دراگو میخواد که با برنامه
ریزی بره.
کرید با چند تا ضربه به پهلو شروع میکنه و یه ضربه محکم به صورت. دراگو هنوز داره خودشو گرم میکنه و یه ضربه راست دیگه برای کرید. کرید ضربه رو خونسا کرد ولی شدت ضربه اون رو پرت کرد.
آره همینه جنابا.
کرید اصلا خوشش نیمه.
اول دفعه اون مخواد خستت کنم.
داره فشار میاره و با عصبانیت چند سو مشت بزن.
داره گیرت میندازه.
یه هوک چپ عالی از دراگو.
چکار؟
عجب.
ممنون از توجهتون. دیانا قاسم‌زاده، صدا.
یادتون نره که میتونید به 30306 پیامک بزنید و درباره برنامه سگام نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما بگید.
گام دوم.
در گام دوم طبق روال همیشه برنامه سگام به بررسی یک مقاله علمی می‌پردازیم. بررسی تأثیرات تمرینات جامع ورزشی 12 هفته‌ای بر کنترل قند خون و عملکرد حسی بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی نوع 2. پژوهشگران این مقاله دکتر معصومه حیدری، دکترای آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، دکتر وحید ذوالاکتاف و دکتر غلامعلی قاسمی، دانشیاران گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان و دکتر شهرام لنجان نژادیان، استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان. دیابت نوع 2 یک اختلال متابولیکیه که به دلیل بالا بودن سطح قند خون بروز پیدا میکنه و میتونه عوارض گوناگونی از جمله مشکلات بینایی، کلیوی، قلبی عروقی و عصبی ایجاد کنه. یکی از مهمترین عوارض دیابت نوروپاتی محیطیه که باعث آسیب به اعصاب محیطی و ایجاد مشکلات حسی و حرکتی در اندامها به ویژه پاها میشه. این وضعیت اغلب به کاهش تعادل، از دست دادن حس عمقی و به افزایش خطر افتادن منجر میشه. نوروپاتی دیابتی یا آسیب عصب‌ها به واسطه دیابت با پیشرفت این بیماری تشدید میشن و میتونن خطر عوارض جدی مثل زخم‌ها و قطع عضو رو افزایش بدن. در این میان اختلالات حسی حرکتی مرتبط با نوروپاتی نقش مهمی در کاهش کیفیت زندگی بیماران دیابتی ایفا میکنه. مطالعات نشون داده که تمرینات ورزشی منظم میتونه به بهبود کنترل قند خون و کاهش عوارض ناشی از دیابت کمک بکنه. با این حال در رابطه با تأثیر تمرینات ورزشی بر بهبود عملکرد حسی و حرکتی بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی مطالعات محدودی وجود داره. در این پژوهش تمرینات ورزشی جامع برای بررسی تأثیرات اونها بر کنترل قند خون و عملکرد حسی بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی طراحی شده. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات این تمرینات بر شاخص‌های گلیسمی و حس محیطی بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به نوروپاتی هست. اما در این مطالعه که به صورت تجربی با طراحی تصادفی و گروه کنترل انجام شده، 40